کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
به خواست و موافقت لو، نشانی دو اداره پست سر راهمان را به رئیس پست شهر بیرتزلی دادم تا نامه‌های ما را به آنجا بفرستد. یکی اداره پست ویس و دیگری اداره پست الفینستون. صبح فردای آن روز که به شهر ویس رسیدیم، به اداره پست آنجا رفتیم و برای دریافت نامه‌هایمان مدتی در صف کوتاهی که کند پیش می‌رفت ایستادیم. در این مدت سرکار خانم لولیتا عکس‌ها و شرح حال جنایتکاران را با دقت مطالعه می‌کرد. برایان برایانسکی خوش‌قیافه با نام مستعار آنتونی برایان یا تونی براون، چشم‌های فندقی، تا اندازه‌ای خوش‌بر و رو، به دلیل آدم دزدی تحت پیگرد قانونی. خطای پیرمرد چشم نژند جعل نامه بود و گویی این بدبختی برایش بس نبود. نفرین شده بود و دست و پایش هم کج بودند. زیر اسم سالن سالیوان هشدار داده بودند که مسلح است و بسیار خطرناک. اگر می‌خواهید از کتاب من فیلمی بسازید، تصویر صورت یکی از این جانی‌ها را بردارید و طوری با صورت من ترکیب کنید که شکل خودم هم باشم. از اینها گذشته عکس رنگ رو رفته هم بود که زیرش نوشته بودند این دختر 14 ساله ناپدید شده، آخرین بار با کفش‌های قهوه‌ای دیده شده. نوشتش مثل شعر موزون بود: اگر نشانی از او یافتید لطفاً به سروان بولر خبر بدهید. نامه های خودم را یادم نیست که چه بود، اما نامه هایی که برای دالی آمده بود، یکی کارنامه‌اش بود و دیگری نامه‌ای با پاکتی خیلی خاص. این یکی را به عمد باز کردم و مطالبش را خواندم. گویی لو انتظار داشت من این کار را بکنم و برایش مهم نبود، چون همین که آن را باز کردم به سمت دکه روزنامه فروشی نزدیک در خروجی رفت. دالی، لو، باید بگویم که نمایش با موفقیت بازی شد. به نظرم کاتلر به سگهای شکاری دارو داده بود، چون هر سه آنها تا آخر نمایش ساکت نشستند. در ضمن لیندا همه بخش تو را بلد بود، خوب بازی کرد، هوشیار بود و حواسش جمع، اما آن حساسیت و سرزندگی معمول را نداشت و گیرایی دیانای من و دیانای نویسنده را هم نداشت. در ضمن نویسنده نمایش من هم نبود که مثل بار آخر برای ما دست بزند. طوفان و رعد و برق وحشتناکی آمد و با رعد و برق ناچیز پشت صحنه ما قاطی شد. آه عزیزم، زمان مثل برق می گذرد. حالا دیگر همه چیز تمام شده: مدرسه، نمایش، خرابکاری روی، وضع حمل مادر. حیف که بچه من زنده نماند. به نظر می آید از همه این ماجراها ماها گذشته، گرچه من هنوز آثاری از رنگهایش را دارم. پس فردا داریم به نیویورک می رویم و فکر می کنم نمی توانم از زیر سفر اروپا با پدر و مادرم در بروم. حتی خبر بدتری هم برایت دارم. دالی، لو، وقتی تو به بیرتزلی برگردی، اگر برگردی، من شاید آن موقع در بیرتزلی نباشم. با دو موقعیت روبرویم، یکی که تو می دانی و دیگری نه آن که تو فکر می کنی می دانی. پاپا می خواهد من 1 سال به پاریس بروم، زمانی که او و فولبرایت هم در آن حوالی‌اند. همانطور که انتظار می رفت، شاعر بیچاره در پرده سوم وقتی به بخش حرف‌های بی‌معنی فرانسوی رسید، شروع کرد به توپق زدن. آن بخش را یادت می آید؟ یادت نرود که به معشوقت شیمن بگویی دریاچه چقدر زیباست، چون باید تو را به آنجا ببرد. زیبای خوشبخت که تویی. چه شعری. خب خوب باش شیطان بلا، با بهترین آرزوها از شاعر تو. سلام مرا به پدر جانت برسان. منای تو. راستی به دلایلی نامه های من به شدت وارسی می شوند، بنابراین بهتر است صبر کنی تا خودم برایت از اروپا نامه بفرستم. تا جایی که من خبر دارم هرگز چنین نامه‌ای نفرستاد. این نامه هم عناصری از بدجنسی اسرارآمیزی داشت که امروز خسته تر از آنم که تحلیلش کنم. بعدها در یکی از کتاب‌های گردشگری که به آن عنوان سند دادم پیدایش کردم، دوبار خواندمش. توضیح: کلمه شیمن از شعری از پیر کورنی قرن 17 است، اما این شعر را خود ناباکوف نوشت. ناباکوف در این شعر با کلمه کوئلتی بازی می کند و مونا در پایان شعر این بازی کلامی را مطرح می کند. ادامه داستان. سرم را از روی نامه بلند کردم. داشتم لولیتا را ندیدم. وقتی غرق سحر و جادوی مونا بودم، لو شانه‌ای بالا انداخته و ناپدید شده بود. از مرد گوش پشت جاروکش نزدیک در ورودی پرسیدم: آیا ندیدی که؟ دیده بود. پیر پرحرف. حدس می‌زد که لو دوستی را دیده و تند به سمت بیرون دویده. من هم به سمت بیرون دویدم. کمی ایستادم، اما لو همچنان به دویدن ادامه داده بود. دوباره شتاب گرفتم و باری دیگر ایستادم. آری، سرانجام آن اتفاق افتاده بود. او گذاشته بود، برای همیشه رفته بود. بعدها همواره در شگفت بودم که چرا آن روز برای همیشه نرفت. آیا به خاطر لباسهای نو و گران قیمت تابستانیش که توی ماشین قفل شده من بود نرفت؟ آیا در برنامه ریزی اصلیشان هنوز چیزی ناکامل بود؟ با در نظر گرفتن اینها و چیزهای دیگر، آیا می شود گفت فقط به این دلیل بود که من را برای رساندن او به الفینستون مقصد مخفیشان می خواستند؟ فقط می دانم که در آن لحظه مطمئن بودم لو برای همیشه رفت. به نظرم می آمد کوه‌های ارغوانی رنگ مبهمی که نیمی از شهر را در بر گرفته بودند، با لولیتا که هن هن کنان افتان و خیزان و قهقه زنان در میان غبار آنها محو میشد، بالا می روند. دبلیوی بزرگ روی شیب پاشنه‌ای چشمنداز دور آن سوی خیابان گویی حرف اول وای را نشانم می داد. در یک سمت اداره پست نو و زیبایی که تازه از آن بیرون آمده بودم سینمای خاموشی بود و در سمت دیگرش درختان سپیدار همانند. ساعت به وقت کوه 9 صبح بود. در سمت آبی رنگ خیابان مین قدم زدم و به سمت دیگرش خیره شدم. یکی از آن صبح‌های نازک و جوان تابستانی بود که خیابان به آن زیبایی افسون کننده‌ای می‌بخشید. با درخششی از شیشه‌ها اینجا و آنجا و مملو و از حال هوایی از بیرمقی و بیحالی از پی نزدیک شدن ظهری سوزان، بیهوده و بی هدف از خیابان گذشتم. در کنار ردیفی از مغازه‌ها، داروخانه، مغازه فروش املاک، لباس فروشی، لوازم ماشین، قهوه خانه، کالاهای ورزشی، مغازه فروش املاک، مبل فروشی، لوازم برقی فروشی، بانک وسترن یونیون، خشکشویی، بقالی. سرکار، سرکار، دخترم فرار کرده در همدستی با کاراگاهی، عاشق یک باج سبیل خور شده و از درماندگی من سوء استفاده کرده. توی یک دکانها را نگاه کردم. فکر کردم آیا صلاح است با یکی از معدود مسافران پیاده حرف بزنم یا نه. حرف نزدم. مدتی توی ماشینم نشستم، سپس باغ ملی سمت شرق خیابان را وارسی کردم و از آنجا به لباس فروشی ها و مکانیکی ها برگشتم. با طعنه ای دیوانوار و ناگهانی و با پوزخند با خود گفتم مگر دیوانه ای که اینطور به او شک داری؟ حتما تا یک دقیقه دیگر پیدایش می شود. پیدایش شد. دوری زدم و دستش را که با لبخندی شرمنده و احمقانه روی آستینم گذاشته بود از روی شانه‌ام پس زدم و گفتم سوار شو. سوار شد و من خودم پیاده چند قدم رفتم و برگشتم. با بیشمار افکاری که ذهنم را پر کرده بود دست و پنجه نرم می کردم و نقشه می کشیدم تا به گونه ای درویش را افشا کنم. حالا از ماشین پیاده شده بود و دوباره آمده بود کنارم. باری دیگر حس شنواییم به سمت ایستگاه امواج صداهای لو کوک شد و متوجه شدم که دارد به من میگوید دوست سابقش را دیده. چی؟ کی؟ دختری از بیردزلی. آلی؟ من اسم همه بچه های گروهت را بلدم. آلیس آدامز بود؟ اصلاً تو گروه من نبود. آلی؟ من فهرست کامل بچه های مدرسه را با خودم دارم. اسمش چی بود؟ تو مدرسه ما نبود. تو شهر بیردزلی زندگی می کرد. آلی، من کتابچه شماره تلفن های بیردزلی را اینجا با خودم دارم. همه اسمها را نگاه می کنیم. من فقط اسم کوچکش را می دانم. مری یا جین؟ نه، دالی، مثل من. پس این راه بن‌بست است. آینه ایست که برخورد با آن دماغت را می شکند. آلی، پس بگذار از زاویه دیگری وارد شوین. تو 28-9 دقیقه غایب بودی. در این مدت دو دالی چه کار کردند؟ رفتیم به یک داروخانه. و آنجا چی خوردید؟ فقط دوتا کوکا. راستش را بگو دالی، میدانی که میتوانیم برویم و از آنها بپرسیم. راستش او کوکا خورد، من فقط یک لیوان آب خوردم. بسیار خوب. این داروخانه تو همین بخش تجاری شهر بود؟ بله. بسیار خوب، برویم از مردکه نوشاب فروش بپرسیم. یک لحظه صبر کن، به نظرم شاید کمی پایین تر باشد، پایین تر از چهار راه. فرق می کند. برویم. سوار شو لطفا. اما بگذار ببینم. کتاب تلفنی را که به باجه تلفن زنجیر شده بود باز کردم. خدمات دفن با شکوه. نه، هنوز نه. پیداش کردم. خدمات دارویی، داروخانه هیل، دواخانه لارکین و دوتای دیگر. به نظر ویس فقط همین داروخانه ها را دارد که نوشابه هم می فروشند. دست کم تو بخش تجاری شهر. خب یکی یکی وارسیشان می کنیم. گفت برو گم شو. لو، با بیادبی و پررویی به جایی نمی رسی. خیلی خوب، ولی تو هم نباید مشت مرا باز کنی. خب ما کوکا نخوردیم، فقط به لباس های پشت ویترین ها نگاه کردیم و با هم حرف زدیم. کدام؟ مثلا آن ویترین؟ آره، مثلا آن ویترین. خب لو، برویم از نزدیکتر نگاه کنیم. بیگمان چشمنداز زیبایی بود. جوان خوشپوشی داشت مکتی را با جاروبرقی جارو می کرد. روی مکت دو تا مانکن گذاشته بودند که گویی انفجاری خرابشان کرده بود. یکی از آنها لخت و عور بود، بی کلاهگیس و بی دست. قامت به نسبت کوتاهش و پوزخند چهرهش نشان می داد که وقتی لباس به ترش بوده به اندازه دختر بچهی مثل لولیتا بوده، یا وقتی دوباره به او لباس بپوشانند به اندازه دختر بچهی مثل لولیتا می شود. اما در وضعیت کنونیش جنسیتش نامشخص بود. کنار او عروس بلند قامت پوشیده‌ای بود که بسیار کامل بود، فقط یک دست نداشت. روی زمین کنار پای این دوشیزه ها، جایی که آن جوان جاروبرقیش را به سختی می گرداند، سه تا دست لاغر و کلاهگیسی بور افتاده بود. دوتا از دست ها پیچ و تاب داشتند و به نظر می آمد قیافه ای از وحشت و التماس به خود گرفتند. آهسته گفتم: ببین لو، خوب نگاه کن، این کار نشانه ای از یک چیز نیست. اما و وقتی سوار ماشین شدیم گفتم: من خوب حواسم را جمع کردم. اینجا داشتم با حرکاتی ظریف جعبه مخصوص آن کیف دستکش مانند را باز می کردم. توی این دفترچه شماره پلاک ماشین آن دوست پسرمان را دارم. من خر شماره را حفظ نکرده بودم. چیزی که از آن در ذهنم مانده بود حرف اول و شماره آخرش بود. گویی شش حرف و شماره پشت شیشه دودی معقری عقب رفته بود و سطح شیشه ماتتر از آن بود که بشود شماره های میانی را رمزگشایی کرد. وقتی تا جایی شفاف بود که بتوان دو لبه انتهایش را دید، حرف پ و شماره شش. راستش شرح دقیق این ریزکاری ها که فقط برای کارشناس های روانشناسی جالبند از روی ناچاری است، وگرنه خواننده آه ای کاش می توانستم تجسمش کنم. دانشمندی با ریش بور و لبهای سرخ که سر عصایش را می مکد و دست نوشته های مرا لا جرعه می نوشد. ممکن است کیفیت شکی را که به من وارد شد درک نکند. مثلا متوجه شدم که توی ذهنم حرف پ پلاک ماشین شکل حرف ب شده و شماره شش کامل پاک شده است. بقیهش که گویی با رفت و برگشت شتابان مداد پاک کنی پاک شده و بخشای از آن با خطی کودکانه با شماره های دیگر جایگزین شده بود، مثل کلاف سردرگمی از سیم‌های خاردار کاملاً بی‌معنی بود. تنها چیزی که می‌دیدم اسم ایالت بود و کنار اسم ایالت اسم بیردزلی. دیگر حرفی نزدم. دفترچه را سر جایش گذاشتم، در جعبه را بستم و از شهر ویس بیرون رفتم. لو چند مجله فکاهی از صندلی عقب برداشت و این مسافر بلوز سفید آرنج قهوه‌ایش را از پنجره بیرون گذاشت و در ماجراهای تازه‌ای از دلقک یا احمقی فرو رفت. سه یا چهار مایل آن سوتر از ویس به سمت سایبانی در محوطه‌ای برای پیکنیک پیچیدم. آفتاب صبح تخت روانی از روشنایی بر میزی خالی نشانده بود. لو شگفت زده و با لبخندی کوتاه سرش را بلند کرد و من بی کلام پشت دست جانانهی به گونه کوچک سخت و گرمش کوبیدم و سپس پشیمانی، شیرینی دلنگیز ناشی از عشقهای او پیش پای عشق افتادن و آشتی ناچار جسمانی. در شب مخملی در میرانا هتل، میرانا کف زرد فام پاهای درازنگشتش را بوسیدم، خودم را فدایش کردم، اما هیچ کدام از اینها به کار نیامد. هر دو من محکوم به شکست بودیم و دیری نپایید که من به گرداب تازه‌ای از درد سر افتادم. در خیابان ویس در دامنه کوه، آه شک ندارم که توهم نبود، در خیابان ویس چشمم به ماشین کروکی قرمز آزتک یا یکی مثل آن افتاد. به جای ترپ چهار یا پنج جوان از جنس‌های مختلف سوارش بودند، اما حرفی نزدم. پس از ویس موقعیت تازه‌ای پیش آمد. یکی دو روز از این خیال بافی ذهنم که کسی ما را تعقیب نمی‌کند و هیچ وقت هم تعقیب نکرده لذت بردم و سپس حس کردم که ترپ تاکتیکش را عوض کرده و با این یا آن ماشین اجاره‌ای هنوز دنبال ماست. با این کشف حالم به هم خورد. پروتیوس راستین بزرگ راه‌ها با آسودگی گیج کننده‌ای از یک اتومبیل به اتومبیل دیگر جابجا میشد. توضیح: پروتیوس در افسانه‌های یونان پیر دریاها که وقتی جلو او را می‌گرفتند به شکلی دیگر در می‌آمد. ادامه داستان. این کار او نشان می‌داد که در این جاده‌ها مراکزی هستند که ماشین اجاره می‌دهند، اما من هرگز قوانین گرفتن و بازپس دادنشان را نفهمیدم. اول به نظر می‌آمد که مشتری دائمی شورولت باشد. از کروکی کمس کرم رنگ شروع کرد، به اتومبیل سدان آبی رسید و سپس بیرنگ و بیرنگ تر شد و بعد به سرف و دریفت وود خاکستری رنگ تبدیل شد. از آن پس سوار ماشین های از کارخانه های خودروسازی دیگر شد و همه رنگ های مات رنگین کمان را استفاده کرد. یک روز متوجه شدم که میکوشم فاصله دقیقی میان ملماس آبی رویایی خودمان و اولزموبیل آبی که او اجاره کرده بود حفظ کنم. اما در میان همه این رنگ‌ها گویی رنگ خاکستری رنگ محبوب رمزآمیز او بود. گاهی در کابوس‌های رنج‌آورم بیهوده تلاش می‌کردم روح‌های کرایسلر خاکستری، شورولت خاکستری و داج خاکستری را درست ردیف کنم. توضیح: ملماس چون این ماشینی وجود ندارد. ملماس سرگردان اسم رمان گوتیک و چهار جلدی چارلز رابرت مچورین قرن 18 است. ادامه داستان. نگرانی و دقت دائمیم برای یافتن آدمی با سبیل کوچک و پیراهن دکمه باز یا کل تاسی سینه فراخ مرا به جایی کشانده بود که همه ماشین های توی جاده ها را دقیق بررسی می کردم، چانها که جلوی من بودند، چانها که پشت سر من یا در کنارم می آمدند و می رفتند. هر ماشینی که زیر پرتوهای رقصان خورشید در حرکت بود، اتومبیل هایی با مسافران ساکت، جعبه از دستمال کاغذی تندر تاچ پشت شیشه عقب، ماشین قرازهی که پر بود از بچه های سفید و سگ پشمالویی که سرش را از پنجره بیرون آورده بود، با گلگیر مچاله و رانندهی که بی توجه و تند می راند، سدان تیودور مرد عزبی که پر بود از کت و شلوارهای آویخته به رخت آویزها، کامیونی با امکانات کامل یک خانه که جلو ما به چپ و راست می رفت و از خشم وحشیانه راننده پشت سرش در امان بود. ماشینی که زن جوانی روی صندلی جلوی آن آرام و مؤدبانه خودش را به رانندهش نزدیک می کرد. اتومبیلی که روی سقف آن قایق قرمزی را واژگون بسته بودند. ماشین خاکستری رنگی که جلوی ما سرعتش را کم کرد. ماشین خاکستری رنگی که خودش را به ما می رسند. حالا در محدوده کوهستانی جایی میان سنو و چمپیون بودیم و بر شیبی نامحسوس پایین می آمدیم که کارگاه ترپ موله دوباره به میان دیدم وارد شد. مه خاکستری پشت سر ما عمیق‌تر شده و روی سواری آبی دومینیون تمرکز کرده. ناگهان ماشین ما گویی به تپش‌های قلب ضعیف من پاسخ بدهد با صدای تق 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 عاجز کننده‌ای از یک سمت به سمت دیگر لغزید. لو با خوشحالی گفت: پنچر شدی مستر. نزدیک پرتگاهی نگه داشتم. لولیتا دستایش را زیر بغل زد و پاهایش را روی داشبورد گذاشت. من هم پیاده شدم و چرخ عقب سمت راست را معاینه کردم. به گونه وحشتناک صاف شده بود. ترپ در 50 یاردی پشت سر ما ایستاد. صورتش نشانهایی از شادمانی داشت. این فرصت خوبی برای من بود. با این فکر بکر که خوب است بروم از او جک بگیرم و به سمت ماشینش به راه افتادم. گرچه خودم جک داشتم، کمی عقب رفت. نوک پایم را به سنگی زدم و صدای تمسخرآمیز خنده‌ای هم بود. سپس کامیون گنده ای از پشت سر ترپ پدیدار شد و مثل تندری از کنار من گذشت. در همان لحظه صدای حرکت ماشین خودم را شنیدم که داشت جلو می خزید. فهمیدم لولیتای مسخره پشت فرمان نشسته و موتور به یقین روشن بود، گرچه یادم می آمد که خاموشش کردم، اما ترمز دستی را که نکشیده بودم. در این مدت زمان کوتاهی که خودم را با تپش به ماشین پت پت کنی که سرانجام ایستاد می رساندم، یادم آمد در این دو سال گذشته لولیتای کوچولو فرصتهایی داشته که اصول اولیه رانندگی را از روی دست من یاد بگیرد. وقتی در را با پیچ و تابی باز کردم، من لعنتی مطمئن شدم که ماشین را روشن کرده تا مرا از رفتن به سمت ترپ باز دارد. کلکش بیفایده بود، اما وقتی به سمت لو می رفتم ترپ سری دور زد و رفت. مدتی استراحت کردم. لو پرسید: نمیخوای برای نجات ماشین از من تشکر کنی؟ ماشین خود به خود راه افتاد. وقتی پاسخی نشنید، سرش را توی نقشه راه‌ها فرو برد. دوباره از ماشین پیاده شدم و به قول شارلوت آزمون سخت را شروع کردم. شاید هم داشتم عقلم را از دست می‌دادم. به سفر گروتسک وارمان ادامه دادیم. پس از پایین رفتن‌های بی‌فایده و بی‌حاصل به سمت بالا و بالا رفتیم. روی سربالایی تندی پشت کامیون بسیار بزرگی افتادیم که از ما سبقت گرفته بود و حالا داشت از جاده پیچ و خمداری می غرید و بالا می رفت. محال بود بتوانم از او جلو بذارم. از قسمت جلوی آن تکهی مستطیلی شکل از فلز نرم مثل جلد دوم آدامسی کنده شد و به سمت شیشه جلوی ما پرت شد. خیال کردم راستی راستی دارم عقلم را از دست می دهم و ممکن است کارم به جایی برسد که یکی را بکشم. در این لحظه هامبرت سرد و خشک به هامبرتی که دست و پایش را گم کرده بود گفت: لابد عاقلانه است که همه چیز را از پیش آماده کنی و هفت تیر را از جعبه‌اش در بیاوری و توی جیبت بگذاری تا اگر حمله جنون به تو دست داد آماده باشی و از این فرصت بهترین بهره را ببری.